رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح در تهران و شما همچنان همراه هستید با ما با صبحانه با خبر از رادیو فردا. سلام دوباره میکنم به شما اگر که از آغاز این برنامه صبحگاهی همراه ما بودید. اگر هم که همین الان گیرنده‌هاتون روشن کردید و به ما پیوستید، خیلی خوش آمدید و به شما هم صبح خیر میگم. وارد بخش سوم مجله صبحگاهی امروز صبحانه با خبر شدیم و سری میزنیم در این بخش به امریکا. سراغ میگیریم از تهدید امنیتی جدید علیه این کشور. از آخرین وضعیت لیبی خواهیم گفت. باز هم خبرهایی براتون داریم از دراویش شهر کوار و البته موسیقی و خبر هم که هست. پیش از هر چیز بریم به سراغ خبرها با بابک غفوری آذر که بازگشته به استودیوی خبر. بعد با هم این صبحانه با خبر رو ادامه میدیم.
با سلام دوباره. فرمانده پلیس ایران میگوید افراد بازداشت شده مظنون به عضویت در شبکه القاعده تحویل وزارت اطلاعات داده شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران با تایید بازداشت افرادی به اتهام عضویت در شبکه القاعده گفته که این افراد قصد عبور از استان کرمان را داشتند. سه روز پیش فرمانده انتظامی استان کرمان از بازداشت 5 نفر از عوامل شبکه تروریستی القاعده در این استان خبر داده بود. بازداشت این افراد در حالی است که یک ماه پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا تهران را متهم به انجام معامله مخفیانه با القاعده و دادن اجازه فعالیت به یکی از عوامل سرشناس این گروه تروریستی در ایران کرده بود. گروهی از مردم قاهره جمعه شب با تخریب دیوارهای امنیتی سفارت اسرائیل در مصر وارد ساختمان این سفارت شدند و اسناد و مدارک داخل آن را از پنجره‌ها به بیرون پرتاب کردند. به دنبال حضور معترضان در سفارت و اقدام پلیس برای بیرون راندن آنها، درگیری‌هایی در خیابان‌های اطراف رخ داد که به گزارش الجزیره تاکنون منجر به زخمی شدن دست کم 280 نفر شده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محکومیت حمله به سفارت اسرائیل در قاهره از دولت مصر خواست امنیت سفارتخانه‌های خارجی را تأمین کند. کاخ سفید در بیانیه‌ای خبر داده که آقای اوباما به دنبال حمله به سفارت اسرائیل در قاهره تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و در آن نگرانی شدیدش را از این حادثه ابراز کرده است. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سفیر اسرائیل و کارمندان سفارت ساعتی پس از حمله به سفارت با یک هواپیمای نظامی قاهره را به مقصد تل آویو ترک کردند. گزارش‌ها از تبریز حاکی است که به دنبال پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی این شهر بر استقلال تهران، تعداد زیادی از مردم به خیابان‌ها آمده و به جشن و پایکوبی پرداختند. در ویدیوهای منتشره در وبسایت یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی، تعداد قابل توجهی از مردم تبریز در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی این شهر دیده می‌شوند که شعارهایی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه هم سر می‌دهند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. اما میریم به سراغ بازمانده این مجله صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر. کاخ سفید واشنگتن از تهدید امنیتی تازه علیه امریکا خبر داده. اون هم در آستانه 11 سپتامبر، دهمین سالگرد حادثه تروریستی 11 سپتامبر. بشنویم گزارش همکارم علیرضا طاهری رو با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع.
جان کانی سخنگوی دولت آمریکا میگوید جان برنن مشاور کاخ سفید در امور ضد تروریسم و تام دانلن مشاور پرزیدنت اوباما در زمینه امنیت ملی چکیده تازه‌ترین اطلاعات درباره خطر عملیاتی تروریستی همزمان با دهمین سالگرد حملات مرگبار به واشنگتن و نیویورک را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا گذاشتند. جان کارنی می‌افزاید در این دیدار برای جمع‌بندی اطلاعات مربوط به چنین خطری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نهادهای امنیتی کشورش فرمان داد که تلاش‌هایشان را در راه مقابله با این خطر دوچندان کنند و تمامی احتیاط‌های لازم را به عمل آورند. همزمان هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ضمن گفته‌هایی در واشنگتن یادآور شد که مسئولان گرم بررسی اخباری هستند که بر پایه آنها القاعده در پشت پرده عملیاتی تروریستی در دهمین سالگرد 11 سپتامبر است. به گفته خانم کلینتون این خبرها هرچند موثقند اما تأیید نشدند. خانم کلینتون افزود:
We are taking this threat seriously. Federal, state and local authorities are taking all steps to address it. And of course, making it public as was done yesterday is intended to enlist the millions and millions of
ما این خطر را جدی گرفته ایم. مسئولان محلی، ایالتی و سراسری برای مقابله با آن کلیه گام‌های لازم را برداشتند. و البته نیت علنی کردن این خطر که دیروز انجام گرفت این است که میلیون‌ها و میلیون‌ها نیویورکی و آمریکایی هوشیار و در حال آماده باش به عنوان چشم و گوش به خدمت گرفته شوند. از سوی دیگر کاخ سفید واشنگتن میگوید به رغم انتشار خبرهایی درباره احتمال حملات تروریستی به آمریکا در سال روز 11 سپتامبر در برنامه کاری باراک اوباما تغییری داده نشده است و او روز یکشنبه آینده برای گرامی داشت یاد قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 از نیویورک، شنکسویل پنسیلوانیا و پنتاگون بازدید خواهد کرد. در پیشاپیش 10 سالگرد این حملات تدابیر امنیتی در سراسر آمریکا شدت گرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما لوبت این هست که سری بزنیم به لیبی. ضرب العجلی که مخالفان حکومت دادند برای تسلیم نیروهای وفادار به معمر قذافی ساعت پایانی خودش رو طی می‌کنه و روز جمعه درگیری‌های سنگین بر شهرهای در شهرهای بنی ولید و سرت ادامه داره همچنان. در همین حال پلیس بین‌الملل اینترپل روز جمعه اعلام کرده که دستور بازداشت معمر قذافی و پسر او رو بعد از درخواست شورای ملی انتقالی لیبی و دادگاه بین‌المللی جنایی به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده. کیان معنوی همکارم نگاهی کرده به تازه‌ترین تحولات در لیبی.
نیروهای حکومت انقلابی لیبی که شهر بنی ولید را تحت محاصره دارند تا روز شنبه به بازماندگان مسلح وفادار به قذافی مهلت دادند تسلیم شده و یا با حمله انقلابیون مواجه شوند. باور می‌رود شماری از مقام‌های حکومت پیشین لیبی از جمله موسی ابراهیم سخنگوی قذافی در این شهر پنهان شده باشد. در همین حال با نزدیک شدن پایان مهلت، سالم جها، فرمانده ارشد نیروهای وابسته به شورای نظامی انقلابیون در میسراته روز جمعه گفت مذاکرات با بازماندگان وفادار به قذافی در شهر بنی ولید به جایی نرسیده و حملات نظامی به این شهر قطعی و قریب الوقوع خواهد بود. به گفته عبدالله کنشیل، مذاکره کننده ارشد انقلابیون با وفاداران قذافی، نبردهای خیابانی میان هسته‌های مسلح انقلابیون و نیروهای قذافی پیش از پایان ضرب الاجل در داخل شهر بنی ولید در جریان بوده است. به گفته این سخنگو، نیروهای نظامی انقلابیون همکنون در فاصله 1 کیلومتری این شهر به سر می‌برند. در همین حال از 170 کیلومتری ترابلوس پایتخت خبر می‌رسد که نقل و انتقالات لوجستیکی و کمک رسانی تسلیحاتی انقلابیون از پایتخت به سوی بنی ولید در جریان است. به گفته خبرنگاران که در 20 کیلومتری بنی ولید مستقر هستند، صدای انفجارهای متعدد و توده‌های دود از شهر قابل توجه است و به گفته یکی از فرماندهان انقلابیون، نیروهای وفادار قذافی برای دور نگه داشتن نیروهای انقلابیون از شهر، آنها را با توپخانه و راکت هدف قرار می‌دهند. به دنبال انتشار خبرها در خصوص فرار مقام‌های حکومت پیشین لیبی به نیجریه که تازه‌ترین مورد آن روز دوشنبه روی داد، مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی به نیجریه با دیده شک و تردید می‌نگرند و خواهان آنند که این کشور دقیقاً اعلام کند چه کسانی از مقامات پیشین به نیجریه گریختند. نیجریه با قاطعیت حضور قذافی را در آن کشور تکذیب کرده است، اما اعتراف می‌کند که به ده‌ها تن از مقام‌های پیشین لیبی اجازه ورود به آن کشور را داده است. اما از سوی دیگر مارو آمادو وزیر دادگستری نیجریه در این مورد گفت که در هر صورت اگر جامعه بین‌المللی قذافی را بخواهد و این درخواست رسماً از سوی یک دادگاه بین‌المللی انجام گیرد، نیجریه از آن تبعیت خواهد کرد. پلیس بین‌المللی اینترپل روز جمعه اعلام کرد مقام‌های پیشین لیبیایی که به نیجریه رفتند در حصر خانگی به سر می‌برند و این پلیس دستور اکید دستگیری محمد قذافی، پسرش سیف الاسلام و منصور داو، رئیس امنیت داخلی رژیم قذافی را صادر کرده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در هفته گذشته خبرهای زیادی شنیدید درباره حمله و هجوم به دراویش شهر کوار. شهر کوار در حوالی شهر شیراز قرار داره. بعد از این خبرها و حمله به دراویش، سه وکیل دراویش گنابادی هم در روزهای اخیر بازداشت شدند. همکارم وحید پوراستاد گفتگو کرده با علی سفری، یکی از وکلای دراویش گنابادی، و از او درباره این سه وکیلی که بازداشت شدند پرسیده. بشنویم.
این وکلا آقایان امیر اسلامی و آقای افشین کرمپور و آقای امید بهروزی هستند که از وکلای دراویش گنابادی هستند و آقای امیر اسلامی و آقای امید بهروزی جزء قانون وکلا هم هستند.
دلیل بازداشت این وکلا به چه خاطر بوده آقای سفری؟
والا روز جمعه یک طلبه جوان بسیجی به نام شهبازی با تبلیغ بر علیه دراویش گنابادی باعث این میشه که مردم به مغازه‌ها و منازل دراویش هجوم ببرن. بعد در ادامه اون روز یکشنبه به دعوت فرمانداری کوار، آقای امیر اسلامی و آقای افشین کرمپور از وکلای دراویش گنابادی و آقای غلامرضا شیرزادی که استادیار دانشگاه هستن، به دعوت فرمانداری کوار به اونجا احضار میشن که مذاکره بکنن و اینها با تصور اینکه اینا میتونن موضوع رو حل بکنن و مانع از درگیری دراویش بشن و یه فضای امن واسه دراویش ایجاد بکنن که اینها بتونن مراسم عبادی خودشون رو انجام بدن، توی فرمانداری کوار حاضر میشن. ولی در همون روز این ستن بازداشت میشن توی فرمانداری کوار و توی همون روز 5 نفر از دراویش گنابادی تیراندازی میشه که یکی از اونها به نام وحید بنانی بعد از ظهر سه‌شنبه به دلیل شدت جراحت فوت میکنه و تعداد 40 نفر از دراویش گنابادی بازداشت میشن که بعد از اون آقای امید بهروزی روز چهارشنبه به وسیله نیروهای امنیتی بدون نشون دادن هیچ گونه حکم قضایی یا هیچ گونه حکم معتبر ایشون هم بازداشت میشن توسط نیروهای امنیتی.
آقای سفری، آیا خبر دارید که این وکلا و یا این بازداشتی های دراویش گنابادی همکنون در کجا بازداشت هستند؟
با پیگیری هایی که صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که این وکلا در بازداشتگاه اداره اطلاعات معروف به پلاک 100 بازداشت هستند و اونجا دارن نگهداری میشن.
در استان شیراز؟
بله، استان شیراز.
آیا خبر دارید که تونستن این افراد با خانواده های خودشون دیداری داشته باشن یا تماسی بگیرند؟
این افراد با خانواده های خودشون ندیدایی داشتن و تماسی گرفتن. فقط یک شاهد عینی آقای امید بهروزی رو در دادگاه انقلاب شیراز روز پنجشنبه صبح دیده که آقای امید بهروزی همراه مامورین امنیتی بوده و دستبند هم به دستاش بوده که زیر چشم آقای بهروزی کبود بوده و این نشون میده که آقای بهروزی مورد شکنجه و ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی قرار گرفته.
آقای سفید، فکر میکنید دلیل برخوردی که با وکلای دراویش گنابادی صورت میگیره چیه؟
با توجه به اینکه وکلا در چارچوب قانونی از دراویش دفاع کردن و نیروهای امنیتی با دراویش برخورد شدید فیزیکی کردن، الان دارن با وکلای دراویش هم برخورد شدید میکنن و حتی برخورد فیزیکی و با این کار قصد بایکوت حقوقی اونا رو دارن.
آقای سفری، عصر جمعه قرار بود که مراسم ختم آقای وحید بنانی برگزار بشه.
عصر جمعه مراسم ختم آقای بنانی برگزار شد. علی‌رغم جو شدید امنیتی و تعداد خیلی زیاد نیروهای امنیتی، تعداد دراویش خیلی زیاد بود و از تمام شهرستان‌ها توی مراسم ختم این درویش شرکت کرده بودند. البته در سراسر ایران مجلس ختم برگزار شد و حتی قرار هست در شهرهای خارج از کشور هم مراسم ختم واسه این درویش برگزار بشه.
بله، در شهرهای خارج از ایران هم مراسم متعددی برگزار شده در حمایت از درویشان سلسله گنابادی در ایران، از جمله در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر استکهلم پایتخت سوئد که همکارم شهرام میریان گزارشی آماده کرده از همین گرد همایی.
زندانی سیاسی آزاد باید شدند.
وحید بنانی اولین قربانی این رژیم نیست. با برپایی رژیم اسلامی همواره تمام افراد و گروه هایی که برای گرفتن حقوق انسانی خود
در اعتراض به عملیات سرکوبگرانه نیروهای بسیج و انتظامی در روزهای اخیر در شهرستان کوار از توابع شیراز که منجر به کشته شدن یک درویش 22 ساله به نام وحید بنانی کنانی و دستگیری شماری نامعلوم از درویشان شده. بعد از ظهر روز جمعه تظاهراتی در شهر استکهلم برپا شده. پیش از این هم در همبستگی با درویشان سلسله نعمت اللهی حرکت مشابهی اما در لندن شکل گرفته. خانم سودابه قائمی یکی از سخنگویان درویشان سلسله نعمت اللهی هم در این تظاهرات شهر استکهلم حضور دارند و من از ایشون میپرسم اگر از تحولات تازه در شهر کوار اطلاعات تازه تری دارند در اختیار ما بگذارند.
حالت حکومت نظامی در شهر کوار در شهر فروستان هنوز ادامه داره، به طوری که دیروز نیروهای یگان ویژه و بسیج تمام راههای ورود به کوار رو بسته بودن، چون دراویشی میخواستن برای شب جمعه که مجالس سنتی این دراویش هستش اونجا باشن به عنوان اعلام همبستگی، که متاسفانه خیلی ها رو اجازه ورود ندادن، ولی اونهایی که تونستن که برن مانع این شده بودن، میگفتن شما اجازه داشتن مجالس درویشی رو ندارید، ولی با این حال دراویش رفتن و مجلس خودشون رو برپا کردن.
به این ترتیب خانم قائمی درگیری خاصی صورت نگرفت؟
درگیری به خصوص در شهر کوار صورت نگرفت، ولی چیزی که لازم به ذکر هستش که این مدت نیروی بسیجی که به دراویش حمله می‌کردند و شعار می‌دادند، شعار اینها مرگ بر درویش امریکایی بود. یعنی این حربه‌ای که سالها جمهوری اسلامی برای حمله به تک تک سازمان‌ها، گروه‌ها، دیگر اندیشان استفاده می‌کنه، به وسیله این انگ‌ها می‌خواد که اونها رو زیر فشار قرار بده.
خانم قائمی، شعارهایی که در دست شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر استکهلم هست چه هست؟
خامنه ای، خامنه ای، جواب عشق گلوله نیست. شعار بعدی عشق و مستی از آن ماست، خشم و تنفر آن توست. شعار بعدی مرام ما محبت، جواب تو گلوله.
همزمان با این تظاهرات در شهر استکهلم و در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران، گزارش کاملی هم از رخدادهای چند روز اخیر در شهر کوار از سوی نمایندگان درویشان سلسله نعمت اللهی در اروپا در اختیار مجامع بین المللی حقوق بشر گذاشته شده تا در نشستی که قرار هست در ماه جاری در مقر سازمان ملل در شهر ژنو برپا بشه مورد بررسی قرار بگیره. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام رفیع‌زاده همراه ما هست در این صبحانه با خبر. با هم مروری میکنیم به خبرها و رویدادهای استانها و شهرستانها در ایران. آقای رفیع‌زاده، در این درگیری اعضای سپاه پاسداران با گروه پژاک ظاهراً تعداد دیگری از اعضای سپاه پاسداران هم کشته شدند.
بله همینطور هست. دستی کم 9 عضو دیگر سپاه در حملات سپاه پاسداران به گروه پژاک در مناطق مرزی و همچنین کردستان عراق کشته شدند. البته سپاه به طور رسمی این اسامی کشته شدگان رو اعلام نکرده، اما روزنامه کیهان و برخی دیگر از رسانه‌ها خبر دادند که در اصفهان محمد مهرابی پناه، در اندیمشک مجتبی بابایی‌زاده، در شوش علی بریهی، در نکا محمد غلام نژاد، در رودبار صمد امیدپور و در بانه ادهم رستنیا و رامین پیری سرابی و در شهرستان صحنه شخصی به نام میثم ویسی تشییع جنازه شون برگزار شده. همه اینها از اعضای سپاه بودن. علاوه بر اینها یک فرمانده ارشد سپاه آقای عباس علی جان نصاری هم که فرمانده گروه توپخانه و موشکی 15 خرداد اصفهان بوده در درگیری با گروه پژاک کشته شد.
و سری بزنیم به استان خراسان که در 6 ماه گذشته واحدهای صنعتی بحران زده در این استان ظاهراً 2 برابر شده.
خبری هست که در جلسه ستاد راهبردی مطالبات رهبری در سال جهاد اقتصادی که پنجشنبه گذشته در خانه صنعت و معدن خراسان رضوی برگزار شده اعلام شده این خبر، و کسی هم که این رو اعلام کرده آقای متین راد هست، عضو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی. ایشون گفته که به رغم وعده هایی که دولت داده بود برای حل کارخانه های صنعتی بحران زده در استان خراسان رضوی، این وعده ها هیچ کدوم عملی نشده و شمار کارخانه های بحران زده از 70 به 150 واحد افزایش پیدا کرده، اون هم در 6 ماه نخست امسال.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، در استان فارس هم اظهارات آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی راجع به این استان فکر می‌کنم که جالب باشه اگر اشاره‌ای بهش بکنید.
بله، آقای اسماعیل احمدی مقدم در سفری به شیراز برای تغییر فرمانده نیروی انتظامی استان فارس سخنرانی کرده و در حین سخنان خودش گفته که استان فارس جمع ازداد هست، از یک طرف علم و ادب و قلم در این استان اوج داره و از طرف دیگر با تیر و تخت و فشنگ در این استان آدم میکشن. به هر حال این توصیفی هست که فرمانده نیروی انتظامی از استان فارس و شهر شیراز داشته و در این حال گفته که جمع شدن دو طبع نرم و خشن در استان فارس از معجزات خدادادی هست.
سری بزنیم به گیلان و اتفاق عجیب و جالبی که افتاده در گیلان، انتصاب یک نفر به عنوان فرماندار دو شهر، رودسر و تالش.
بله، در استان گیلان پس از اون که آقای بهروزیفر از فرمانداری تالش در غرب استان گیلان استعفا داده تا به عنوان یکی از کاندیداهای مجلس وارد انتخابات بشه، استاندار گیلان که آقای مهدی سعادتی هست و از فرماندهان سپاه بوده ایشون، در یک اقدام عجیب آقای رضا دوست جلالی رو که فرماندار رودسر هست به عنوان فرماندار شهر تالش هم منصوب کرده. به این ترتیب آقای دوست جلالی باید هم در شرق گیلان و هم در غرب گیلان در دو شهر به طور همزمان مسئولیت‌ها و وظایف فرماندار رو انجام بده.
بله، براشون آرزوی موفقیت میکنیم. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همراه ما بودید با مروری بر رویدادهای استانها و شهرستانهای ایران.
منم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب، ساعت 8:21 هست در تهران و شما همراه هستید با ما با بخش سوم صبحانه با خبر امروز شنبه. بد نیست که الان سری بزنیم به حبیب روشنزاده همکارم که تحلیل ورزشی این ساعت رو بشنویم، احتمالاً به بازی خیلی پرحاشیه دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال خواهد پرداخت.
بیش از 90 هزار نفر در ورزشگاه آزادی مسابقه استقلال تراکتور سازی را تماشا کردند. دیداری از بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که باید آن را هم مهم خواند و هم پرماجرا. مسابقه که 3-2 به سود تیم میهمان پایان یافت و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم تراکتور سازی از این بابت شکرگزار بود.
در مجموع فوتبال خیلی خوبی بود و با تغییراتی که دادیم خودم کمک کرد، خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله که 3 امتیاز این بازی رو گرفتیم.
که با این 3 امتیاز تراکتور سازی از استقلال پیش افتاده و با 15 امتیاز پیش آهنگ بازی های لیگ برتر شده است و استقلال 13 امتیازی برابر با سوای قم و به خاطر تفاضل گل بهتر در مکان دوم ایستاده و سبا 3 است. پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال در توجیه شکست دیشب معتقد است یکی از عوامل این شکست دور بودن 8-9 بازیکن استقلال از تیم به خاطر شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال بوده است.
نگرانی که من داشتم بارها هم اعلام کردم دور بودن بازیکنم از تیم بود. 8-9 بازیکن ما یه دفعه از ما جدا شد. بازیکنان ملی پوشونم که یک جلسه اومدن و با تمرین کردن خسته بودن و اون کیفیت لازم رو نداشتن.
اما جدا از نتیجه و برد و باخت و خارج از چمن سبز، گرچه ورزشگاه آزادی بیش از 90 هزار نفر را در خود جای داده بود، اما گروهی از طرفداران تراکتورسازی تبریز اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند. کسانی که شب تا صبح را در راه پرترافیک تبریز تهران گذرانده و صبح روز جمعه به محوطه پارکینگ ورزشگاه آزادی رسیده بودند.
اینجا پایتخت، هر چیز طبیعت باید اون بشین. اینجا باید کیلومتر راه اومدم باید جا بدم پشت در بسته نمونیم جد. از دیشب حرکت کردم صبح اول وقت رسید. مدرسه اتوبان تبریز زنجان قیامت بود. و عوارض زنجان تبریز قیامت بود. اونجا گزارش می‌گرفتیم می‌دید جاده چه خبره.
طبق مقرراتی که فدراسیون فوتبال وضع کرده، تیم میهمان فقط میتواند 10% جایگاه های ورزشگاه تیم میزبان را اشغال کند. هرچند دیشب بیش از 10% به طرفداران تراکتور سازی تبریز رسیده بود. به نوشته ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، آنها تعدادشان به 20 هزار نفر میرسید. با این وجود طرفداران تراکتورسازی میگویند اگر چنین مقرراتی وجود دارد باید برای همه رعایت شود.
میگم 10% و اگه واقعا راست میگم مثلا بیان بازی با راهنم مثلا اینها رعایت کنن. حالا این یه دونه تیم که تماشاگر داره نباید اینجوری بپوبنه.
گذشته از این مسئله گروهی حتی بلیت مسابقه را در دست داشتند ولی به آنها اجازه ورود به ورزشگاه داده نمیشد که این خود سوال برانگیز بود که چرا بلیت فروختند و اگر فروخته شده چرا اجازه ورود نمیدهند و اگر اجازه ورود ندارند چرا بلیت را فروختند.
بلیت‌های 3 تومانی به ما دادن طبقه اول. ببین 7 تا هم گرفتیم 7 نفریم. الان راه نمیدن داخل. اگه راه نمیدن چرا دادن به ما 3000 تومان؟ ببینید چرا فروختند.
در داخل ورزشگاه هم بارها طرفداران دو تیم با یکدیگر درگیر شدند و به سمت هم سنگ پرانی کردند، حتی تکه های سیمانی را از سکوهای جایگاه ها کنده و به سمت هم پرتاب می کردند. این تنش و فضای پرخشونت به بیرون از ورزشگاه نیز کشیده شد و تا پاسی از شب در خیابان های اطراف ادامه داشت. مجروحانی به جای گذاشت، شعارهایی داده می شد و افرادی نیز بازداشت شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب حالا زمان اون رسیده که موسیقی این ساعت رو بشنویم در بخش سوم صبحانه با خبر امروز. ساعت 8:26 هست در ایران. موسیقی که براتون انتخاب شده اسمش هست آی بانو. ترانه آی بانو کاری از سیما بینا. سیما بینا خواننده محبوب خراسانی که روی موسیقی فولکلوریک ایران هم خیلی زیاد کار کرده رو میشناسید. از اینکه با ما همراهی کردید با این صبحانه با خبر سپاسگزارم و دعوت میکنم که با این موسیقی زیبا با ما خداحافظی کنید. خداحافظی میکنم با اتون. شما رو میسپارم به سیما بینا و آی بانو.
آی بانو،
آی بانو،
آی بانو،
آی بانو،
آی بانو، بانو،
بانو،
بنشین به روی زانو، غوغا به پا
کن،
از آن رانزا کرشمه، دلم جا چشمه، چشمه، دلم جا چشمه، چشمه،
ناز خانوچه، بره محل سر خکوچه، بره محل دختر خانچه، بره محل خوچه بکوچه، بره محل
ناز بیا 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 ناز بیا
باز بیام
نازگل من
نازنین دلبر
خوشگل من
قوقا
بگم از اون نازا کرش
نازا کرش